بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش علمی فرهنگی میقات 10، تیر ماه 1401. کلاس مطالبه گری در گام دوم، استاد رحیم پور ازغدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. عرض سلام میکنم محضر برادران عزیزم و بسیار خوشوقتم که خدمت شماها شرفیاب میشیم. جلسات مثل این جلسات شما جزء بهترین گرد همایی ها و اردوهای تعلیماتی و آموزشی است. حال و هوای حاکم بر یک چنین مجامعی مثل حال و هوای دهه 60 و دوران جهاد بود که بچه هایی به سن شماها، گاه سن کمتر از بچه های 16 ساله تا 30 و چند ساله، برای اولین بار همدیگر رو می دیدن، ولی فضا اونقدر صمیمی و صادق بود که به همه اونقدر مرگ‌آگاه و تکلیف محور بودن که انگار سالهای سال با هم دارن زندگی میکنن و جوری روابط گرم، عاشقانه، برادرانه بود و چنان فضا شاد بود که من دیگه تا امروز که اواخر عمرمه دیگه همچی صحنه او بچه ها او فضا رو دیگه ندیدم. با این که همشون به شهادت میاندیشیدن، آماده بودن و هیچ کس نمیدونست که تا چند هفته یا چند ماه دیگه هست یا رفته، ولی این محیط ها مملو از زندگی و حیات و نشاط بود. من جمعی به اون شادی که اینقدر شاد باشن، اینقدر آرام باشن، آرامش داشته باشن در عمرم ندیدم. هدف روشن بود برشون، وظیفه روشن بود، حقوق معنویشون برشون از حقوق مادیشون هم مهمتر بود. مسابقه میگذاشتن با هم برای ایثار هرچه بیشتر در گمنامی، ایثار در گمنامی و فداکاری بدون توقع. خب یه همچی بچه هایی بودن که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب قرن رو پیش بردند، طولانی ترین جنگ قرن بیستم رو که 8 سال طول کشید و یک طرفش کل قدرت‌های جهان بودن، یک طرفش ملت ما با دست خالی و دست تنها، اونم با پیروزی به سر بردن. وحشیانه ترین تحریم این عصرها، شاید بشه گفت تاریخ رو، علیه این ملت 40 سال اعمال کردن و نتونستن کمر این مردم رو بشکنن. وحشیانه ترین تروریسم رو در دهه 60 همزمان با جنگ و جنگ‌های داخلی برای تجزیه کشور تحمیل کردن که حدود 17,000 نفر رو عمدتاً از مردم معمولی تا عالی‌ترین مسئولین و رهبران انقلاب ظرف چند سال ترور کردن، کشتن. یعنی این کلمات ترین، ترین که به کار میبرم، اینا واقعا ترین بود، تبلیغاتی نیست. یعنی طولانی ترین جنگ قرن بیستم رو بر ما تحمیل کردن. از حدود 20-25 کشور اسیر گرفتن بچه های ما، یعنی جنگ جهانی بود. و به ما سیم خاردار هم نمیدادن، چه رسه به اسلحه و مهمات، تحریم مطلق. وحشیانه ترین تروریسم عصر، تو هیچ کشوری 17,000 نفر رو ترور نکردن، نکشتن. وحشیانه ترین تحریم شاید در تاریخ. این ملت، این بچه ها، این مردم، متدینین، خانواده های مجاهد پرور، از پس همه این ترین ها برآمدن. و علتش دو چیز بود، یکی معرفت و آگاهی و دوم ایمان و اخلاص. هر وقت در یک جامعه این شرایط به حدی برسه که یک کسانی باشند، یک جمع قابل ذکری که بیش از اون که به خودشون و منافع شخصی خودشون بیاندیشند، به وظائفشون و به منافع کل ملت، بلکه کل بشر، بشریت میاندیشند، اون گروه خاص سرنوشت کل اون جامعه و جهان معاصر خودشون رو تعیین میکنن، ولو تعدادشون زیاد نباشه. این قرآن که میفرماد کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره به اذن الله، بسا گروه های کوچکی، گروه کوچکی که بر گروه بزرگتر و بیشتر پیروز میشن علی رغم همه معادلات مادی، اما به اذن خدا. این قانون مربوط به زمان پیامبر اکرم فقط نبوده، سنت الهیش همیشه جاریست. این ان تنصر الله ینصرکم وعده شرطی، اگر شما بیاید پشت جبهه حق، پرچم حق قرار بگیرید، شما حرکت کنید، خداوند دستتون رو خواهد گرفت، راهاتون نمی کنه. اگر نیاید راهاتون میکنه. این وعده مال همیشه است، مال الان هم است، مال سنت، اینها سنت الهی است. اوفو به عهدی، خداوند میفرماد به وعده و پیمانی که با من بستید وفا کنید. اوف به عهدکم، تا من هم به پیمانی که با شما بستم وفا کنم. یعنی خداوند میگه شما بیایید سر قرار، من هستم، شما نیایید منم نیستم. امام همون دوران میگفت این فرشته هایی که خداوند بفرماد در جنگ بدر آمدن به کمک مجاهدین که 313 نفر بود در برابر اون جمع انبوه، اون فرشته ها الان هم هستن، همین الان هم میان، مخصوص اون زمان نبود. الان هم شما مؤمنانه، پاک، فداکارانه، تو مسیر درست، عاقلانه، عادلانه حرکت بکنید، دوباره همون فرشته ها امداد غیبی الهی میاد، دشمنان شما رو میترسونه. شما از اونا کمترید، ولی اونا از شما میترسن. ما این اتفاق رو تو این 40 سال بارها دیدیم، هم تو انقلاب، هم جنگ، هم تا همین الان. اما همه این وعده های خداوند به انسان وعده های مشروطه، خدا وعده مطلقی به کسی نداده، همش یک اگر داره. اینجوری نیست که ما فرزند خواندگان خدا باشیم که ما هر طور عمل بکنیم خدا بگه نه دیگه اینا قوم و خویش ما هن، کمکشون میکنیم. خداوند میفرماد یهودی ها میگفتن عزیر، حضرت عزیر، جناب عزیر ابن الله، پسر خداست. مسیحی ها میگفتن مسیح ابن الله، پسر خداست. خدا پسر نداره، خدا پسر و دختر نداره. هر کس تو مسیر حق درست عمل بکنه، اون پسر خدا و دختر خداست. هر کس بنده خدا باشه، او. و این وعده هم مشروطه. ما شاهد پیروزی ها و شکست هایی برای جبهه حق در طول تاریخ بودیم، اون جایی که جبهه حق اهل حق آمدن پشت حق ایستادن به وظیفه‌شون عمل کردن پیروز شدن، حتی پیروزی مادی. اون جایی که طرفداران حق اهل حق جبهه تشکیل ندادن، به وظایفشون درست عمل نکردن، عقلشون رو به کار نگرفتن، اراده کافی نداشتن، هزینه نپرداختن، اهل حق شکست خوردن. ولی حق هیچ وقت شکست نمی‌خوره. این دوتا با هم مخلوط نشه. میگن آقا خداوند در قرآن میگه حق همیشه پیروز، باطل شکست می‌خوره. ما که می‌بینیم باطل بیشتر بر جهان مسلطه تا حق. جواب اینه که باطل هیچ وقت مسلط نیست و نشده. همیشه حق، اهل باطل بر اهل حق پیروز میشن، نه باطل بر حق. اهل باطل بر اهل حق پیروز میشن وقتی که اهل حق به قدر کافی کمن و کیفن تو صحنه نباشن، به وظیفه‌شون عمل نکنن، اهل حق شکست می‌خورن. مثل کربلا، اما حق شکست نمی‌خوره از باطل. همیشه حق پیروزه، باطل شکست خورده است. چرا؟ برای که باطل هیچ وقت با پرچم باطل نمیاد تو صحنه، چون میدونه باطل ذاتاً شکست خورده است. ان الباطل کان ذهوقا، باطل ذاتاً رفتنی است، موندنی نیست، اصلا باطل نمیتونه حاکم بشه، بلکه نظام این عالم نظام حقه. در نظام حق باطل پیروز نمیشه. سوال، پس چرا اهل باطل پیروز میشن گاهی بر اهل حق؟ بلکه اهل حق به حق عمل نمی کنن، وظیفه شون رو در باب حق درست رعایت نمی کنن، حق رو تنها می گذارن. خب اهل حق شکست می خورن. اما چرا میگید حق شکست نمی خوره وقتی که اهل باطل آمدن سر کار در دنیا؟ خب حق شکست خورده. جواب اینه که اگر اهل باطل با شعار باطل بیان و پیروز بشن، بله باطل بر حق پیروز شد. اما اهل باطل هر وقت میان با شعار حق میان، چون میدونن باطل آبرو نداره، باطل با فطرت انسان ناسازگاره، هم در رفتار فردی اینجوره هم در رفتار جمعی. تو رفتار فردی من و شما وقتی میخوایم، حالا شما که ذاتتون منزهه، امثال بنده وقتی میخوایم یک غلطی بکنیم، میخوام یک کار باطل و ظلم یا گناهی انجام بدم، اسم خوب روش میذارم، توجیه میکنم، نمیگم من ظالمم، میگم من مظلومم، میخوام انتقام بگیرم از ظالم، من عادلم. طرف میخواد رشوه بگیره اختلاس کنه، اسمشو که نمیذاره اختلاس، چون میدونه باطل بله بی آبروست. توجیه درست میکنه، میگه این حق منه، حق من بهم ندادن، خودم برمیدارم. درست شد؟ این آمریکا، انگلیس، صهیونیستا، استعمارگران به هر کشوری حمله کردن در تمام قرنها یا الان میکنن، اینا نمیگن که ما باطلیم، ما میخوایم ظلم کنیم، ما میخوایم بیایم تجاوز کنیم، غارت کنیم، اینو که نمیگن. میگن چی؟ میگن شما وحشین، ما میخوایم متمدنتون کنیم. میگن تروریسم، ما میخوایم با تروریسم مبارزه کنیم، امنیت بیاریم. میگه که ما میخوایم دموکراسی بیاریم، یعنی ما میخوایم چی؟ حقوق مردم رو تأمین کنیم. نمیگه که ما میخوایم بیایم به مردم شما ظلم کنیم. که همینا که ترور کردن هزاران نفر رو، نمیگفتن که ما آدم کشیم، یه اسم خوب روش میگذاشتن، یعنی میامدن همه میان زیر پرچم حق. بله؟ هیچ کس تو دنیا نمیره زیر پرچم باطل بگه من باطلم میخوام با حق مبارزه کنم، من قاتلم، من ظالمم، من فاسدم. اینو که نمیگن. هر کس هر جنایتی میکنه یه اسم اخلاقی، حقوقی، حقوق بشری، یه اسم دینی، معنوی، مذهبی، یه اسم انسانی، یه اسم الهی روش میگذاره. اینجوریه. آمریکا حمله کرده به افغانستان و عراق، نمیگه که من میخوام غارت کنم، که میگه من میخوام امنیت در جهان در منطقه تأمین کنم، ما میخوایم با افراطیگری مبارزه کنیم. آل سعود مخالفین رو سرکوب و اعدام میکنه، که نمیگه ما سرکوبگریم و اعدام میکنیم، که میگه اینا نظم و امنیت رو چی کردن، اینا اسلام رو، مرکز اسلام رو مورد چی کردن. از یعنی شاه وقتی هزاران نفر رو قتل عام کرد به دستور آمریکا، انگلیس، با حضور صهیونیست‌ها، کارشناسای اسرائیلی و آمریکایی، انگلیسی، اینا که نمیگفتن که ما وابسته ایم، دست نشانده ایم، که شعارهای قشنگ میدادن، ما میخواییم کشور متمدن شه، پیشرفت کنه. خود من و شما هم وقتی، باز یادم رفت، من نه شما، وقتی میخواییم یک گندی بزنم نمیگم من میخوام گند بزنم، من میگم من میخوام گند زدائی کنم. خب حالا سوال، اگر باطل عریان با شناسنامه خودش نمیتونه بیاد هیچ جا تو صحنه، و هر وقت میخواد بیاد با اسم حق میاد، حالا شما بگید حق پیروزه یا باطل؟ باطل خودش میدونه، جبهه باطل میدونه با شعار باطل نمیتونه بیاد، با شعار حق بده. این یعنی چی؟ یعنی جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان ذهوبا. حق همیشه داره میاد، باطل همیشه داره میره، چون اصلا ذات باطل رفتنیست. نمیگه باطل، نمیفرماد فقط باطل میرود یا رفت یه بار دو بار، میفرماد ان الباطل کان ذهوقا، باطل همیشه ذهوق، یعنی نماندنیست، رفتنیست. باطل کفر و آبه، اهل باطل جرأت نمیکنن شعار باطل بدن، چون میدونن با شعار باطل نمیتونن کارشون پیش بره. اما اهل حق اگر شعار حق بدن ولی به حق پابند نباشن، اونا پیروز نمیشن، چون حق پیروز میشه، نه اهل حق، چه به حق عمل بکنن چه نکنن. و نکته سوم این که برای حق، جبهه حق، اساساً شکست معنا نداره. امام تعبیری داشت میگفت اگر هدفتون مادی باشد، یعنی همه فقط هدف اینه که من غلبه کنم، پیروز شم، قدرت، ثروت، شهرت، ریاست، همه حقوق بقیه، اینا همه زمینشون، منابعشون، امکاناتشون همه مال من بشه، این میشه مادی. اگر هدف مادی باشد پیروزیتون هم شکست است. اگر هدفتون معنوی باشه شکستتون هم پیروزی است. امام حسین در کربلا شکست نخورد. برای چی؟ برای که شما ممکنه بگید آقا اینا شاعرانه است، بالاخره شکست خوردن دیگه. جواب اینه که معیار شکست و پیروزی چیست؟ این رو روشن کن تا معلوم بشه کی شکست خورد، کی پیروز شد. معیار شکست و پیروزی رو، شکست و پیروزی رو با چی میسنجی؟ با هدف. اگر به هدفت رسیدی پیروز شدی، اگر به هدفت نرسی شکست خوردی. حالا سوال، هدفت چی بود؟ هدف چیه؟ و حالا میشه پرسید آیا میشه گفت مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله پیروز شدن، سید الشهدا شکست خوردن. سوال اینه که هدف چی بود؟ اگه هدف معنوی است، هدف رشد، هدف تقرب به خداوند و تکامله، هدف ابدیت، هدف آماده شدن برای لقاء الله و دیدار با خداست، شما باید به این هدف رو هدف بگیری و شما وقتی به وظیفت عمل بکنی قطعا به این هدف رسیدی، چه به لحاظ مادی شکست بخوری چه پیروز بشی، شما در هر حال پیروزی، چون پیروز کسیه که به هدفش برسه. هدف امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، ما به وظیفمون عمل میکنیم، حالا شکست خوردیم هم خوردیم مهم نیست، شکست مادی مهم نیست. چون وقتی به تکلیفت در برابر خدا امام میگفت که عمل کنید، همین عمل یعنی رشد به تکامل، همین عمل کردن هدف بود. ما تو جنگ گاهی بچه های ما سر یک تپه، یک رودخانه مثلا ممکن بود صدها نفر از دو طرف کشته بشن، بچه های ما ده ها نفر شهید بشن، چند صد نفر مجروح و جانباز و معلول بشن، مفقود بشن اینا. وقت سوالی بود که آیا برای این تپه جونتو دادی؟ برای اروند مثلا، برای آبا بود؟ انسان، یک انسان جانش از کل زمین، کره زمین بالاتره. خاک و آب و ثروت و قدرت و اینا همه باید فدای انسان بشه، رشد انسان. پس آقا برای چی رفتی؟ برای یک تپه شهید شدی، کشته شدی. جواب این که من برای اون تپه نرفتم، که برای حق رفتم، برای مبارزه با ظلم رفتم. مصداقش این تپه شد. مثلا این تپه مسئله مهمی نیست، این زمان، این مکان. آقا اون شهر رو گرفتیم، اون شهر رو اونا گرفتن، این شهر رو گرفتیم بعد باز پس دادیم، یعنی اونجا پیروز شدی، اینجا شکست خوردی. نه، من باید تو جبهه نبرد حق و باطل باشم، من باید تو جبهه حق باشم تا مرگ. زندگی و مرگم در راه تو مسیر توحید و عدالت باشه. اگه این کارو کردم من پیروزم، چه بشم حاکم، چه مثل امیرالمومنین، چه تو کربلا 70 نفر در برابر 10,000 نفر تکه تکه مون کنن، چه مثل موسی بن جعفر 13 سال از این زندان به اون زندان به تبعیدگاه بعدم شهید کنن، چه مثل امام رضا علیه السلام بیام تو مرکز حاکمیت دو سالی بعد شهید کنن، چه مثل امام جواد در 25 سالگی شهیدم کنن، چه مثل امام هادی و امام عسکری اصلا کل زندگی از اول تا آخرش تو زندان باشه، تو اردوگاه و پایگاه نظامی حاکمیت باشه، که همونجا امام تقریبا به دنیا بیاد همونجا شهید بشه. همه اینا به یک معناست، همه اینا پیروزی است. چون پیروزی یعنی تو وقتی برای مؤمن هدف جلب رحمت و رضایت خداست، تو هر موقعیتی این هدف یه جور تأمین میشه. ظاهر شکست یا پیروزی مادی است، باطن پیروزی معنوی. ای که قرآن میفرماد چه پیروز بشین چه شهید بشید، اهد الحسنیین، دو نیکی بر سر راه مجاهد و مؤمن هست. پیروز بشی، همه قبول دارن پیروزیه، شکست مادی بخوری کشته بشی شهید بشی. با منطق مادی میگن تو شکست خوردی، اما منطق الهی میگه تو پیروز شدی. اصلا فرقی نمیکنه، شکست و پیروزی برات مساوی میشه. وقتی پیروز میشی مغرور نمیشی، وقتی شکست میخوری به لحاظ مادی مایوس نمیشی. در هر حال تو میگی من اصلا به بیرون، بیرون بهانه است. اتفاقاتی که بیرون میفته تو جامعه، طبیعت، تاریخ، اینا بهانه است. اصل، او هدف اصلی، او نشانه است. و او اینه که ما یه چند ده سال تو این عالم هستیم، داریم از این عالم عبور میکنیم. اصلا اینجا هدف نیست، هدف اونجاست. هر چی اینجا هست وسیله است، هدف نیست. هیچ چی رو اینجا هدف نباید بگیریم. ارزش هدف بودن نداره، چون هدف باید از خودت بالاتر و مهمتر باشه. بله، هدف یعنی چیزی که شما تلاش میکنی بهش برسی. معلوم میشه یه چیزی الان نداری، بعد میخوای به دست بیاری بهش برسی. پس هدف از تو بالاتره. حالا سوال، چه چیزی توی عالم از انسان بالاتره؟ هیچ، هیچی از انسان بالاتر نیست. نه ثروت، نه قدرت، نه شهرت، نه ریاست، نه دنیا. حضرت امیر میگه خودتون رو تو دنیا به هیچی نفروشید، چون خودتون رو بفروشین ضرر کردین. یه چیز فوق‌العاده گرانبها رو فروختین به مفت. میگن قدرت و ثروت، شهرت، چه اینا وسیله است. هدف شما این، هدف رشد توست. اینایی که تو دنیا پیروز میشن با اونایی که شکست مادی خوردن فرقش چند سالیه. اینایی که شهید شدن شکست نخوردن. اونه که شهید نشده یا ظاهراً پیروزی مادی هم در بخشی از تاریخ به دست آوردن، او هم چند سال بعد میمیره. هیچ کس اینجا نمیمونه، همه میمیرین. بعضی ها غرق در خون، بعضی هم غرق در معذرت میخوام اسهال خودشون، با اسهال میمیرن. اینایی که سید شهدا در از مکه میخواستن به سمت کربلا حرکت کنن، به بنی هاشم گفتن بیایید. همه بنی هاشم هم نیامدن. بهشون گفتن هر که با من بیاد کشته خواهد شد، استشهده، شهید خواهد شد. اما هر که نیاد چیزی به دست نخواهد آورد. چیزی نیست که شما به دست بیارید ما از دست داده باشیم. هر که شهید نشود میمیرد. کسی اینجا نمیمونه. الان اونا که دهه 60 انقلابی، ضد انقلابی بودن، انقلابی و ضد انقلابیشون بسیاریشون مردن رفتن، مثلا انگار نبودن. ما هم تا چند روز دیگه میریم، شما هم چند وقت بعدش میریم. کسی اینجا نمیمونه. گفتن اینجا رو هدف نگیرین، اینجا قرارگاه و منزل شما نیست، اینجا مقر شما نیست، اینجا ممر شماست. ما داریم از دنیا عبور میکنیم، منتها باید درست عبور کنیم. ما باید درست عبور کنیم. اگر درست عبور کردیم، تو شادی و غم، در پیروزی و شکست، در فقر و غنا، در سلامت و بیماری، در عزت و ذلت، در فراغ و راحتی و در گرفتاری، تو همه این موقعیت‌های مختلف اگر تونستیم درست آزمون پس بدیم و انسان بمانیم، انسان بمانیم، مسئولیتمون در برابر خودمون، رشد و نجات خودمونه. ما باید خودمون رو رستگار کنیم. از یه عالم میریم باید دستمون پر باشه، نریم اونجا. قرآن میگه نکنه بیایید اونور کور باشیم. قرآن میفرماد نکنه بیایید اونور کور باشیم. میگه نکنه در دنیا بدون من زندگی کنید. من اعرض عن ذکری، هر کس منو کنار بگذاره از زندگیش، منو بندازه پشت سر، هر کس مرا خدا را فراموش کند. بعد میفهمد له معیشتا ذنکا، معیشت ذنک، یه زندگی نکبتی خواهید داشت. حتی اگر ثروتمند باشی، 10 ویلا داشته باشی، زندگی نکبته، چون هدف نداری، اصلا هدف معنوی نداری، نمیدونی چی میخوای. ثروتمندترین و قدرتمندترین آدم دنیا، مشهورترین آدم دنیا میشی، بازم ناآرامی، مضطربی، بیشتر میخوای، بیشترش هم گیر بیاری بازم ناآرامی. قرآن میگه فقط با من آرام میشید. الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر منو از زندگیتون تشکر حذف نکنید، ارتباطتون رو با من قطع نکنید، منو هدف بگیرین. خداوند فرمود منو هدف بگیر. اگه این کارو بکنی قلب هاتون آرام خواهد شد. نه از پیروزی جفتک میندازی مغرور میشی، نه از هیچ شکستی مایوس میشی، همه چیز میشه برات مساوی. ای که امام میگفت والله تا به حال من نترسیدم، قسم جلاله خورد. این که وقتی پیروز شد، شاه فرار کرد، قدیمی ترین نظام سلطنتی استبدادی جهان رو سرنگون کرد، تو هواپیما ازش پرسیدن چه احساسی داری، گفت چی؟ یعنی میترسی؟ نمیترسی الان بری ایران بزنن هواپیما تو رو هوا بزنن؟ نه. خوشحالی؟ خیلی خوشحالی الان؟ نه. چه احساسی داری؟ گفت من هیچ احساس نه، من به وظیفه عمل میکنم. ضعیف قدرت دستمون نباشه، وظیفه ما عمل یه جوره، یه چیزه. قدرت دست ما بیاد، وظیفه ما یه چیزی دیگه است. من در هر حال وظیفه برام مهمه. یه وقتم گفت این مردمی که میگن درود بر خمینی، اگه همینا فردا همه با هم بگن مرگ بر خمینی، برای من علی‌السبیل است. در هر دو حال من به وظیفه خودم عمل میکنم و وظیفه من در هر دو حال خدمت به این مردمه، آگاه کردنشون و در کنار مردم ایستادن. اگه خودشون خواستن اومدن، من وظایف جدیدی پیدا میکنم، حکومت تشکیل میدیم، تلاش میکنیم مشکلات مردم رو هرچی بیشتر حل کنیم در حد توانمون. اگر مردم نیامدن، خب ما دیگه وظیفه‌ای نداریم. ما میگیم وظیفه‌مون گفتن به شما بود، اگه خودتون نمیخواید، خب من وظیفه‌ای ندارم. مثل زمان امام حسن علیه السلام میشه، وقتی خودتون نمیخواید خودتون رو نجات بدید، میخواید تن بدید به نکبت، من که به زور که نمیتونم شما رو ببرم به جهاد و به زور شما رو انقلابی کنم، که من به وظیفه خودم که خدمت به شماست عمل میکنم، سعی میکنم کمکتون کنم، حقوقتون تأمین بشه در حد توانم، آگاهی بدم، از حقوقتون دفاع کنم، با ظلم مبارزه کنم. اما وقتی خودتون نخواید، حق پیروزه اما اهل حق شکست میخورن. و برای ما که ایشون میگه برای ما که اهل حقیم، شکست و پیروزی مادی مساوی است. شما من دارم اجمالا خلاصه این منطقی رو گفتم که انقلاب کرد و این انقلاب امروز کل منطقه و جهان اسلام رو گرفته و داره جلو میره و استعمار غرب و شرق که 200 سال بر جهان اسلام ظلم کردن و 100 ساله که کاملا مسلط شده بودن، هی دارن تو دهنی میخورن و میرن عقب. الان تو 5 کشور اینا قدرتشون رو از دست دادن. این منطقه هی داره گسترش پیدا میکنه، قوی میشه، اون طرف داره ضعیف میشه. منطقش اینه. بعدم شکست میخوردیم، مثلا توی خرمشهر رو پیروز میشدیم، میگفت که خدا خرمشهر رو آزاد کرد. چون که امام یه وقت گفت، میگفتن که شعار چی بود میدادن که خمینی خمینی نمیدونم چی، اما همه سرباز تو این خمینی فلان. امام گفت نه تو سرباز منی، نه من سرباز تو، ما هممون سرباز خدایی. من کیم که شما سرباز من باشی؟ شما کی که من سرباز تو باشم؟ یه وقتم گفت که جلوش صحبت کردن، گفتن آقا امام شما ملت رو نجات دادی، شما انقلاب فلان کردی. گفت من هیچ نقشی برای خودم قائل نیستم تو انقلاب. بعد به مردم گفت که برای شما هم هیچ نقشی قائل نیستم. یعنی تملق مردم هم نگفت، گفت نه من کاری بودم نه شما، برای که من و شما که بودیم قبلنم و او همه ذلت و بدبختی بود، این وسط چی اضافه شد که اوضاع عوض شد؟ خدا. گفت از وقتی که من و شما تصمیم گرفتیم به وظیفمون در برابر خداوند که مبارزه با ظلمه و کفره عمل کردیم، پیروز شدیم. و الا اگر این کار من بود یا کار شما بود، خب شما که اینقدر ترسو، امام تو صحبت گفت شما مردم که اینقدر ترسو بودین روز تولد شاه و ولیعت، یک پاسبان مافنگی شیره‌ای با یک باتوم می آمد کل بازار می ترسید، این تعطیل می کردیم. منم که یک گوشه افتاده بودم که اگر حکومت می خواست با یه پوفی منو بکشه می تونست. چی شد که اوضاع عوض شد؟ حالا از یک بچه که تازه زبان باز کرده تا یک پیرمرد تو مریض خونه رو تخت بیمارستان، همه با هم میگن مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا. چی شد اینجوری شد؟ مگه من کردم این کارو؟ مگه این کار بشری بود؟ مگه خودتون کردید این کارو؟ خدا کرد، نه شما کار اید نه من. تا تو مسیر خدا باشیم، اهل حق باشیم، پیروز میشیم. نباشی خدا قوم و خویشت نیست. ما پسرخواندگان خدا نیستیم. قرآن می‌فرماد که مسیحی‌ها به یهودی‌ها به مسیحی‌ها می‌گفتن که لستم علی شیء، مثلا شما حرف مفت می‌زنید، شما اصلا حرف چرت و پرت می‌گید و شما کسی چیزی نیستید. مسیحیان به یهودیان همونو میگفتن، گفتن شما هیچ چیزی نیستید. بعد قرآن میفرماد حالا نوبت شما مسلمانان شده. آیا با امانی، امانی یعنی آرزو، با آرزو و شعار فقط مسائل حل میشه؟ اگر شما به همون سبک اونها باشید، شما هم مثل اونایی، اسمت مسلمانه. خدا با اسم کار نداره. این اسمای شناسنامه، مذهبت اسلام، دینت اسلام، مذهبت شیعه، تو شناسنامه اینا مال تا بهشت زهرا است، مال دنیا است. از بهشت زهرا اوور که بدن میره زیر خاک و روح به عوالم خودش میره، کسی شناسنامه، این شناسنامه ها دیگه به درد نمیخوره. این دین و مذهبا به شخصیتمون، به ایمان و نوع عقایدمون، به اخلاقمون و به اعمالمون، اونا شناسنامه ماست. امام میگه اونجا رو هدف بگیرین. اگه وقت اونجا رو هدف بگیری، اتفاقا دنیا هم بهتون سخت نمیگذره، برای که همه چی معنادار میشه. مرگ معنادار، زندگی، بیماری، سلامت، شکست، پیروزی، همه رو بردی تو یک پروژه معنوی توحیدی. دیگه برای چی قصه میخوری اصلا؟ قرآن می‌فرماید اگه منطق توحیدی داشته باشید، شکست می‌خوری مهم نیست، به وظیفت عمل کردی، درست برنامه‌ریزی کردی، نتیجه دست من نیست. اونی که دست منه عمل خودمه، من باید درست عمل کنم. نتیجه چی میشه بیرون؟ دست من نیست. فقط ممکنه به نتیجه مادی برسیم، ممکنه نرسیم. من درست برنامه‌ریزی کنم که برسم، اما اگر نرسیدی شکستی نیست برای من. اگر این هدف توحیدی نبود، بر کل کره زمین مسلط بشی، همچنان اضطراب داری، به شکست خورده ای، بازم به لحاظ انسانی دستت خالیه. کل کره زمین بهت بدن ول نمیکنه که. بعد نگاه میکنی به اون سیاره ها و منظومه ها، میگه اونا مالکیه، اونا رو میخوام. اونا رو هم که بهت بدن میگه که چیزی دیگه ای جای دیگه ای نیست، برای که خدا ما رو اینجوری درست کرده که ما بی نهایت طلبیم. انسان اصلا سیر نمیشه. این سیری ناپذیری رو تو جنبه مادی بندازی خودتو بدبخت کردی، اما سیری ناپذیری فطری رو تو جهت معنوی فعال بکنیم، هم خودمون اینجا راحت زندگی میکنیم، هم دیگران از دست ما راحتن. اصلا تعریف مسلمان چیه؟ پیامبر فرمود مسلمان رو در یک جمله به شما معرفی میکنم: من سلم المسلمون، یا الناس، مردم، جامعه از دستش در امان باشن، من لسانه و یده، نه با زبانش، نه قلمش، نه با پولش، نه نفوذش، نه دست و پاش، به هیچ کس صدمه نزنه. این مسلمان همه از دستش سالم و امنیت، در سلامت و امنیت باشن. پیامبر فرمود مسلمان کسیه که وقتی از دنیا میره هر که میشناسش به گریه بیفته، همه ناراحت میشن، دوستش دارن، چون تا اینجا بود مدام به مردم خدمت میکرد بدون توقع، هدفش فقط خدا بود. پیروز میشدی تو جنگ، امام میگفت خرمشهر خدا را آزاد کرد. اگر شما به خدا توجه نمیکردید، برای خدا عمل نمیکردید، پیروز نمیشدید. بعد شکست میخوردیم تو یک عملیات، امام میگفت مهم نیست. تو یکی از عملیات ها شهدا و جلو مونده بودن، ما مجروح آمده بودیم عقب و اینا، همونجا پیام داد ایشون که اگر همیشه وظیفه شما پیروزی 100% مادی بود، پس اکثر انبیا معصیتکار بودن. ائمه ما هم اکثرا معصیتکار بودن، چون ائمه ما اکثرا که پیروزی مادی نداشتن، که حکومت دستشون نبود، که همه تحت فشار حکومت ها بودن، پس اینا همه معصیت کردن. بعد گفت مایوس نشید، کمربنداتون رو محکم ببندید، آماده شید برای عملیات بعدی. اگر به وظیفتون عمل کردید، درست برنامه ریزی، آموزش، همه کارها رو درست انجام دادید، به این تشخیص رسیدید، عقلن عقلتون بهتون میگه الان اینجا میشه و باید عملیات کرد، با عقل و شرع رسیدی به اینکه وظیفت چیه، حالا دیگه عمل کن، نتیجه چی میشه، ممکنه شکست بخوره یا نه؟ بله ممکنه شکست بخوره. اصلا ارزش عمل صالح همینه که شما ممکنه شکست بخوری. چرا میگن جهاد، شهادت ارزش داره؟ برای که ممکنه کشته بشی. اگه کسی بگه آقا منو گارانتی کنین که حتما کشته نمیشم، من میام جبهه، این دیگه جهاد نیست که. جهاد اینه که بری جلو با احتمال قوی شهادت، این میشه جهاد، این خیلی ارزش داره. اما اگه بهت بگن آقا قطعا ما تضمین میکنیم شما کشته نمیشه، اصلا گلولاش قلابیه، فشنگاش، بعد بگی که جهاد، ما مجاهدیم بریم جایی که، جهاد نیست دیگه، این مسخره بازیه. بعد میفرماد هر کس تو مسیر حق بیشتر صدمه ببینه و رنج دیده و تحمل کرده، پاداشش بیشتره و به خداوند نزدیکتره و بهشتش بهشتره. من اجمالا خواستم اینا که گفتم، اگر خودم واقعا بهش عقیده و التزام داشتم الان وضعم این نبود، چون قرآن میفرماد هر کس با این منطق عمل کنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه نه ترس نه غم تو زندگیش نیست. ولی امثال ما که زندگیمون مدام پر از غم و ترسه، همش مضطرب، همش استرس، اینا که دارم از دست ندم، اونایی که ندارم چجوری به دست بیارم، خب این برای که هدف رو گم کرده. اصلا این که قرآن در نماز میگه هر روز چند بار بگید که بشریت 3 دستند: انعمت علیهم، مغضوب علیهم و ظالین. شاید اکثر بشر هم جز ظالین باشن و باشیم. ظال یعنی کسایی که هدف رو گم کرده، آدم دنبال بدی نیست ولی تو جبهه حق هم نیست، گم شده. مغضوب علیهم، اونایی که مورد خشم خداوند، اونایی که عناد دارن، عمدن و آگاهانه ظلم و فساد میکنن، جبهه دشمنن. ان امت علیهم، اونایی هن که خداوند مورد رحمت خاص قرار میده به خاطر صداقت خودشون راه رو پیدا کردن، تو مسیر حق هن. دسته سوم، ولد ظالین، خدای من جز ظالین هم نمیخوام باشن. ظالین اونایی هن که بدی رو هدف نگرفتن اما هزینه خوب بودن رو هم نپرداختن. قرآن میگه بخش مهمی از انسانها اصلا هدف رو گم کردن، نمیدونن اصلا برای چی به دنیا آمدن، گم شدن، گیجن، گیج به دنیا میان، گیج میمیرن. میگه تو نماز روزی چند بار بگو خدایا من جز این گیجا، این منگا، دونگا، جز اینا من نباشم، که تا آخر نمیفهمن اصلا برای چی اینجا آمدن، اینجا کجا بود. سوال نمیکنه که از کجا آمدم، کجا میرم، اینجا کجاست، اصلا برای چی. این سوال اصلا یه بار مهمترین سوال ها. و نکته دیگه این که خداوند عرض کردم تمام وعده های خدا به مؤمنین مشروطه، وعده مطلقی نداده، نمیگه که شما هر طور باشید من این کارو میکنم. بله یه وعده، وعده قیامته، وعده مرگ ماست، اینا ما هر کاری بکنیم، آدم بهترین آدم بدترین آدم باشیم هم میمیریم، بله هیچ کسی که اینجا نمیمونه، هم قیامت خواهد شد، اینا دست ما نیست. این 7-8 میلیارد آدمی که همین الان تو دنیا هستن دارن زندگی میکنن، ظالمشون و مظلومشون و اون که میخنده، اون که داره گریه میکنه، سیر و گرسنه، همه این 7 میلیارد 100 سال دیگه همه زیر خاکن، هیچ کس نیست. دوباره یک میلیاردها اونایی که میان، اونا که اینا نیستن که، آخه همه میگن آقا انسان مشغول زندگی رو کره زمینه، انسان نیست که، آدمان، آدمای هر کدوم یک سهم موقتی دارن، همه داری میمیری، هر نفسی که میکشی یک قدم داری به قبر، به مرگ نزدیک میشی، وارد عالم بعد میشی. ما اصلا سوال نمیکنیم برای چی داریم زندگی میکنیم، اصلا یعنی هدف نداری. ظالین کسانی هستند که اصلا هدف ندارن تو زندگی. مغضوب علیهم اینا هستند که هدف پلید دارن. قرآن میگه خدای من جزو هیچ کدوم از اونا نباشم، کمکم کن. و هر چند ساعت میگن بیا نماز بخون، هر چند ساعت دوباره تجدید پیمان کن، دوباره با خدا روبرو شو و خجالت بکش که من اگه این فاصله ای چند ساعت آینده هر غلطی بکنم باز بعد دوباره باید بیام نماز بخونم، باز وایستم جلو در محضر خدا دوباره همین دروغا رو بگم بهش. یکی از بچهای فامیل تازه هنوزم بالغ نشده، گاهی نماز میخونه، میگه آقا ما این نماز به چه درد میخوره. سوالش خیلی قشنگ بود، صادقانه بود و همش چهار تا جمله تکراری، روزی چند بار هی تکرار برای چی. خوب فهمیدیم دیگه، یه بار گفتیم فهمیدیم، یه بار نماز میخونیم میفهمیم چی دیگه، هیچ باز دوباره. الان شما بگی آقا ما یه بار نفس کشیدیم بس دیگه، چرا دوباره یه بار غذا بخور دیگه، چرا دائم غذا میخوری؟ همونطور که بدن احتیاج داره به تنفس و تغذیه دائمی، روح ما احتیاج داره به تنفس و تغذیه معنوی، باید تکرار بشه. و بله که هر ساعت مسئله ما باز همون مسئله است، انتخاب بین درست و نادرست. و این کلماتی که میگیم به خودمون داریم یادآوری میکنیم، به خدا که یاد خدا نمیره که به خدا یادآوری کنیم، خدا خودش اینا رو به ما گفته. ما باید هر چند ساعت به خودمون یادآوری کنیم که اینجا کجا. نماز، هر نماز ما داره میگه اینجا کجاست، داری کجا میری، هدف اینه نه اون، چی وسیله است چی هدف. بعد خداوند، همین خداوند در قرآن ببینید، اون آیات، اون آیه اکمال دین که در مورد ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و قدیر، که الان نزدیک عید قدیر هستیم، در مورد قدیر و اینا نازل شد. اونا تقریبا دو ماه تقریبا مونده به رحلت پیغمبر اکرمه، چون ایشون که دیگه از اون حج برگشتن به مدینه دیگه کم کم بیماری پیدا شد و بعد از حدود 2 ماه هم از دنیا رفتن. این جزو آخرین آیاته که الان مثلا در سوره مائده، سوره پنجم از سوره های اول قرآنه، ولی به لحاظ نزول این آیات، این چند تا آیه، اینا جزو آخرین آیات بوده که نازل شده. وقت بعضی بزرگان مفسرین تنبه قشنگی نسبت به این قضیه پیدا کردن، میگن اونجایی که بعد از اینکه میفرماد که الیوم، امروز دین شما رو کامل کردم، دیگه نعمت تمام شد، یعنی اون چه که خدا باید به بشر میگفت گفت، کاری که من باید، خداوند باید انجام میداد انجام شد، از این به بعد شما اید با عقل و تجربه و ایمانتون و تلاش دنیا و آخرتتون رو درست کنید، با فقر و بیسوادی و بیماری و ذلت و وابستگی و اینا مبارزه کنید. امت اسلامی که امت وسط، یعنی متعادل معتدله، باید اقتصادتون رو درست کنید با عقل و در مسیر اخلاق و عدالت. اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، نمیدونم چی اسلامی، چی اسلامی، این پسوند اسلامی همه جا، یعنی اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد که یک، عقلانی و علمی باشد، دو، اخلاقی باشد و معنوی، یعنی هدف خود پول نباشه، تولید ثروت بکنی اما مصرف، اصالت مصرف نباشه، و سوم حقوقی و عادلانه باشه، یک ملت‌هایی رو نابود نکنی که خودتون دو تا که چند تا کشور خاص ثروتمند بشن، طبقات دیگر رو تو جامعه نابود نکنی که یک طبقه خاص مرفه بشن، خانواده های دیگر رو نابود نکنی که خانواده خودت سیر بشن. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد علمی، اخلاقی، عادلانه. سیاست اسلامی هم همینه، هنر اسلامی هم همینه، سینمای اسلامی هم همینه. یک، تخصص، عقل، دو، اخلاق و معنویت، سه، حقوق و عدالت. هر جا اینا باشه او اسلامی میشه، اسلام او رو قبول داره. با انواع غیر اسلامیش یه جهات مشترکه، چون تو بعضی جوامع غیر مسلمان هم بخشی از اینا رعایت میشه، اون جاییش که رعایت میشه اسلام قبول داره ولو طرف کافر باشه، اون جاییش که با این اصول نمیسازه اسلام قبول نداره ولو او جامعه مسلمان باشه، ولی خلاف او داری عمل میکنی، از عقلت استفاده نمیکنی، علمی مدیریت نمیکنی، درست محاسبه نمیکنی، نظم نداری، بی نظمی. خدا وعده نداده که با بی نظمی پیروز بشی، نظم رو رعایت نکنی شکست میخوری، این سنت خداست، برنامه ریزی نداشته باشی شکست میخوری، عقلتو به کار نندازی، این سنت خداست، خدا میخواد تو شکست بخوری، چه مؤمن باشی چه کافر. نظم و دقت و برنامه ریزی صحیح داشته باش، چه مؤمن باشی چه کافر، خداوند کمک میکنه. اگه مؤمن و کافر هر کدوم آب جوش بریزه رو خودش، پوستش تاول میزنه، این سنت الله. تنبل چه مؤمن باشه چه کافر شکست میخوره، این اراده خداست. اما خدا یک وعده خاص مشروط اضافی به مؤمنین داده، گفته شما اگه به وظیفتون عمل کنید من کمک اضافی به شما میکنم، امداد غیبی الهی. این کمک به کفار نمیشه ولی به شما میشه، اما باید وظیفتون رو عمل کنید. خب حالا قرآن میفرماد که خدا، این آیات جزو آخرین آیاته، خداوند میفرماد دیگه رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه او دین راضی کننده و کافی و کامل اسلام، همه چیز، همه اصولی که باید به شما گفته میشد از طرف خداوند به واسطه پیامبر اکرم گفته شد، دیگه ایدئولوژی، برنامه حرکت کامل و واضح شد، از این به بعد شما اید و این دستور العمل، شما اید و این قرآن و اهل بیت که مفسرین درست قرآن هست. به وظیفتون درست عمل کنید تو دنیا هم پیروز میشید، همین تو دنیا هم پیروز میشید. یک نمونه شما تو خود انقلاب دیدیم دیگه، انقلاب پیروزی بود، پیروزی حق بود. اما دقت کنید اون تیکه آخرش میخوام توجه بدم، بعضی مفسرین توجه دادن، میگه بعد از اینکه اینا پیروز شدن، یعنی کل جزیره العرب رو گرفتن، مسلمین کل کفار مشرکین رو شکست دادن، دین کامل شده، بعد میفرماد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار دیگه مایوس شدن، شما دیگه مسلط شدید، پیروز شدید، کل جزیره رو گرفت، جزیره العرب رو گرفتید، کفار مشرکین دشمنانتون مایوس شدن، الیوم یأس، امروز دیگه مایوس شدن، شکست خوردن. خب حالا نمیگه خب خوشحال شدین، حالا جفتک بندازین و دیگه برین راحت بشین و هر غلطی میخواین بکنین. چی میگه بعدش؟ میگه اینا از دینتون مایوس شدن، که این دین شکست نمیخوره و این دین خیلی منسجم و دقیق و قویست. اما چی؟ فلا تخشوهم، از دشمن نترسید. بعدش چی میفرماد؟ وخشون، از این به بعد از من بترسید، از این به بعد من حسابتون رو میرسم، از این به بعد اگر درست عمل نکنید فکر نکنید دشمن پیروز شکست خورد تمام شد، حالا که پیروز شدید وخشون، حواستون باشه من دارم نظارت میکنم. خداوند میفرماد که شما تحت نظرید، امتحان پس میدید، یعنی دشمن شکست خورد، شما از دشمن شکست نخوردید اما از خودتون ممکنه شکست بخورید. امام میگه از آمریکا نترسین، از خودتون بترسین. اگر خودتون از عقل استفاده نکنید، عاقلانه عمل نکنید، عادل نباشید، خودتون ظلم کنید، خودتون فاسد بشید، خودتون رو شکست میدید. هیچ کس، قرآن داره اینجا میفرماد اگه مؤمن درست عمل بکنید شما برای همه دشمنانتون تو دنیا پیروز میشید، هیچ کس نمیتونه شما رو شکست بده الا خودتون، فقط خودتون میتونید خودتون رو شکست بدید. وقتی که دیگه مرا، خداوند میفرماد خدا رو هدف نگیرید و یادتون بره، وقت شکست میخورید، از من بترسید. کافرین و مشرکین مایوس شدن، ناامیدن از اینکه با دین مبارزه کنن، حذف شدن، دشمن بیرونی شکست میخوره و خورد، از اونا دیگه نترسید. خب حالا چی؟ حالا از این بعد از من بترسید، چون اگر شروع کنید به شیوه های غلط عمل کنید خودم حسابتون رو میرسم، چون شما با شعار حق میایید باید برید باطل عمل کنید، اجازه نمیدم باطل مسلط بشه و هم به نام حق. لذا اگر به شما گفتن آقا، گاهی بعضی دوستان میگن آقا شرایط چجوری جوری بعدن چیکار میشه، بالاخره چیکار میشه انقلاب فلان، پیشبینی قطعی وجود ندارد، همه چیز مشروطه، آقا خداوند این انقلاب رو تضمین کرده. نه، تضمین مطلق نکرده، مگر صدر اسلام دیگه این انقلاب ما که از انقلاب صدر اسلام که انقلاب تر و اسلامی تر نیست که. خب بعد از پیامبر چه اتفاقاتی افتاد؟ 50 سال بعد از پیغمبر یزید شده رهبر جهان اسلام، امام حسین شده دشمن اسلام. شماها که، ما و شما که کسی نیستیم که آقا توکل بر خدا میکنیم. توکل مگه معنیش تنبلیه، وادادگیه؟ هر کی میخواد هر غلطی بکنه بگه توکل و توسل، اینجوری توجیهش کنه. توکل یه عمل قلبیه، نه یک عمل جسم، ترک عمل جسمی. ترک عمل که اسمش توکل نیست، عمل جسمانی و مادی و منظم و دقیق ها، با توکل معنیش همون ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه است که خدایا تو وکیلی، تو گفتی من این کار عمل میکنم، بیرون حالا هر چی شد شد، اصلا من برام مهم نیست. اصلا این ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه توضیح تفسیر همین توکله. دهی که ما به نتیجه کار نداریم، ما همجور با کله میریم تو دیوار، نه، با کله رفتن تو دیوار که تکلیف نیست. و گفتن که مسائل اجتماعی مثل مسائل طبیعی نیست که مثلا منجم پیش بینی کنه که آقا فلان تاریخ خسوف میشه یا کسوف میشه حتما و اینا. راجب جامعه بشری رو نمیشه پیش بینی قطعی کرد که آقا در این ساعت، این روز، این سال، این شهر این انقلاب میشه یا اصلا انقلاب نمیشه، یا اگر شد پیروز میشه یا شکست میخوره یا فلان. همه چی بستگی داره به نوع آگاهی و مسئولیت شناسی جامعه و انسان ها. اگر به همین تعداد شما تو این سالن ما 10 سال دیگه انسان های صالح قوی داشته باشیم تو رشته های مختلف، همین تعداد کافیه برای حفظ و پیشبرد یک پیروزی. چشم الله. مسائل اجتماعی و انسانی پیچیده تر از اینه که بشه مثل اینکه یک طوفان رو پیش بینی میکنی پیش بینی کنی، یا تمام شدن یک طوفان رو، وضع جامعه. البته یک جهانبینی الهی و توحیدی ما داریم که نهایتا مسیر جهان بشری ختم به خیر خواهد شد، حق بر کل جهان پیروز خواهد شد، باطل به طور کامل نابود خواهد شد. این عقیده رو داریم. اینم با عقل و تجربه عادی نمیشه فهمید. این رو با نه پیشبینی مادی میشه کرد، نه پیشگویی های جادوگرا و شعبده بازا و کلاهبردارا و اینا، اهل توهم و اینا. این فقط با پیشگویی پیامبرانه ممکنه که انبیا خبر دادن که اراده خدا به این قرار گرفته. نرید ان نمن علی الذین تضعفوا فی الارض نجعلهم فنجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم و اراده میکنیم که مستضعفین بر جهان جبهه حق پیروز بشود، اونها وارث باشن و امامان و رهبران بشریت باشن. اینم ما با توضیح مبتنی بر ایمان و ایدئولوژی الهی و توحیدی داریم میگیم و از این جهت خوشبینیم، آینده رو پیش بینی میکنیم که آینده بشریت توحیدی است، عدالته، عدالت حاکم خواهد شد. هم توحید فکری، هم عقیدتی، هم توحید معنوی اخلاقی، هم توحید اجتماعی. توحید اجتماعی هم عدالت. اما همه چیز عرض کردیم مشروطه. شرط هم شرط لازم داریم، شرط کافی داریم. شرط لازم اینه که ما به وظیفه‌مون درست عمل کنیم، نترسیم، مایوس نشیم، مادی نشیم، خسته نشیم، پراکنده نشیم. اما بازم شرط کافی، شرط کافی اراده الهی است. خداوند باید اراده کرده باشد. خداوندم خودش در قرآن حداقل در 2 آیه میفرماد ما وقتی اراده میکنیم که شما اراده کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم. خداوند سرنوشت هیچ جامعه ای را تغییر نخواهد داد. حتی یغیروا ما به انفسهم، مگر اینکه اون جامعه تصمیم بگیره که خودش وضعیت خودش رو تغییر بده. اگه شما تغییر کنید ما سرنوشتتون رو تغییر میدیم. اینم خداوند فرموده، اونم باز شرطیه. آزادی یک معیاره، باید مراقب باشیم نه از آزادی سوء استفاده بشه، نه آزادی ها سرکوب بشه. استقلال یک هدف ماست، نباید به اسم استقلال منزوی و ساقط بشیم، نه استقلال رو بذاریم کنار، تن به ذلت بدیم به بهانه‌ای که می‌خوایم پیشرفت کنیم. عدالت اجتماعی یک هدف مهم انقلاب اسلامی است که باید تلاش کنیم هر چه بیشتر افراد به حقوق خودشون برسن، حقوق مادی و معنوی و حدود خودشون که حقوق دیگران حق الله و حق الناس رو رعایت کنند. نه به اسم عدالت دکون وا کنیم، نه بگیم عدالت مهم نیست. استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال مکتبی. استقلال مکتبی یعنی نه تحت تأثیر ایدئولوژی ها و مکاتب دیگه قرار نگیریم، نه شرقی نه غربی، معنیش اینه، نه قطع ارتباط با شرق و غرب و همه چیز و اینا. دقت کردین؟ و از این قبیل. خب سوال دوستان داشتن بفرمایید. دوستان سکوت کنن، دارن سوال میکنن، من نمیشنم چی میگن. بفرمایید. بله چرا یکیش همینه، میگن ایشون میگه که این آیه میگه کفار مأیوس شدن اما منافقین که مأیوس نشدن. منافق یعنی کسانی که تظاهر میکنن که جزء مؤمنینن ولی در واقع نیستن. ها بله کفر پنهان. حالا حواستون باشه که همه ما هر کدوم یه مقدار منافق هم هستیم، یعنی شرک خفی فرمودن همه تون مشرکید، همه مسلمان ها تقریبا مشرکن. الان من و شما همه مؤمنیم ظاهرن، اما وقتی به خودت رجوع میکنی میبینی بیشتر تصمیم هایی که در طول شبانه روز میگیری هدف اصلی فقط خدا نیست، یا اصلا خدا نیست یا خدا دکونه اسمشه، توجیه مذهبی میکنی به اون معنا. بله الان به اون معنا خیلی از ما مشرک و منافقیم. بله یه گروه های منافق خاص سیاسی هم بودن، ولی او منافق هم در واقع میشه همون ضعف های خودتون، چون ظاهرا اونا جزء شما هست. بفرم. عنوان چیه؟ چی؟ ها اینکه اولا یه عنوان به بنده نگفتن، اصلا عنوانی به بنده ندادن، عنوان رو گفتن خودت انتخاب کن و اینا. اما این نکاتی که عرض کردم مبنای ایدئولوژی و مکتبی است که شما گام دوم رو باید بر اساس همین مبانی بردارید. اینایی که عرض کردم هدف اصلی ما در گام اول به حسب خودش و در گام دومه. بحث مطالبه گری اینا رو اصلا دوستان به من نگفتن. بله آقا یکی یکی بزنید بفرم. بله دوستان توجه کنین چی گفتن ایشون، چی گفتن ایشون، سن گوش نمی‌کنی دارین خودتون با هم حرف می‌زنید، ایشون داره سوال می‌کنه بنده خدا. میگن مطالبه گری توی قضیه حق و باطل چی میشه؟ مطالبه گری اصل مطالبه ی عدالت حتما حق جزء وظائف و تکالیف مطالبه گری است، اما شیوه مطالبه گری و غرض مطالبه گری ممکنه بشه باطل، تبعیض در مطالبه گری ممکنه بشه باطل. یعنی مطالبه عدالت باید عادلانه باشد، ترک مطالبه عدالت ظلم است، مطالبه غیر عادلانه ظلم است، مطالبه گری عادلانه عین حقه و هزینه هم هرچی داره باید پرداخت. پس هم هدف باید معروف باشد و عدالت باشد، هم روش باید عدالت عادلانه و معروف باشد، یعنی امر به معروف خودش باید معروف باشه، نهی از منکر خودش نباید منکر باشه. بعد سوال بعدی بفرم. چی بود؟ بله و برنامه بود دیگه، عرض کردم. هر کدومش ممکنه باشه. میگن الان بعضی برنامه و پروژه های فرهنگی و غیر فرهنگی اگه انجام بدین میدین به نتیجه نمیرسه، علتش چیه؟ ایمان فقدان اخلاصه یا فقدان برنامه که دوتا حکم اسلامیست؟ عرض کردم هر دوش، هر کدومش ممکنه باشه. اصلا خدا با کسی قوم و خویش نیست، هر کس به این اصول مبانی درست عمل کنه، اخلاص داشته باشه، عقلم به کار ببره، سنت الهی اجرا میشه به نفعش، نکنه علیهش. بله بفرمایید. من در ضمن چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، اگه از هواپیما جا بمونم برمیگردم اینجا حساب همتون رو میرسه. گوش کنید چی میگه، عجب آدمایی اینا. به اندازه یه چی شده؟ تار مو. خب میگن فاصله حق و باطل خیلی کم شده به اندازه تار موی، چجوری به راحتی تشخیص بدیم؟ اولا به راحتی تشخیص قرار نیست بدیم، باید زحمت بکشین دیگه. اصلا همین اردو اومدین جزء زحمت، باید زحمت بکشین، مطالعه کنین. یکی از مشکلات شما دوستان اینه که کتاب نمیخونین. شما در ماه چند تا کتاب میخونین؟ خب خودتون خجالت بکشین از خودتون. اصلا این که کتاب نخونیم و همش فضای مجازی و همش حرف و اینا شکسته، اینا شکسته. تو دهه 50 و 60 بچه‌هایی که شما به جای اونا آمدید و فعال بودن، انقلابی بودن، اینا دائم مطالعه میکردن، کتاب میخوندن، جلسات داشتن، بحث میکردن، بحث‌های قرآنی، بحث نهج البلاغه، بحث‌های تاریخی تلاش میکردن، دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه مستحبی میگرفتن، غذای خودشون رو برمیداشتن میرفتن تو محله. خانواده دو تا خانه فقیر بود، به اونا میدادن، چلو کبابش میداد به اون خانواده مرفه هم بود، خودش نون و پنیر میخورد. گاهی در ماه چند روز با این که طرف مرفه بود میرفت کارگری، میرفتن مناطق محروم. بعد خطر میکردن، جانشون رو به خطر مینداختن، دنبال راحتی نبودن، دنبال چیزا نبودن، کتاب میخوندن. شما فکر نکنید همین که این لباسا رو پوشیدین الان دیگه مجاهد شدین. این لباسا رو فردا در میارید دوباره همون آدم قبلی. بنابراین اولا قرار نیست به راحتی تشخیص بدی، باید تلاش کنی. این که میفرمایید که قبلا الان اینجوری شده، معنیش اینه که قبلا همش که تشخیص راحت بوده. نه آقا، همیشه همین حالت هست. یه جاهایی تشخیص راحته، یه جاهایی ناراحته. در زمان امیرالمؤمنین مگه تشخیص راحت بود؟ بعضی از بزرگان جهان اسلام نتونستن تشخیص بدن، یا تشخیص دادن به وظیفه‌شون عمل نکردن. حتی جنگ که معاویه تحویل کرده، گفته خلیفه قبلی رو کشتین باید تحویل بدین، و خود علی پشت قضیه بوده، بیعت نکرده، همه بیعت کردن، اون نکرده، شورش کرده برای براندازی، امیرالمؤمنین دارن میرن برای دفاع. یه عده از مسلمونا آمدن به حضرت امیر میگن که حضرت امیر هم قبول دارن، میگن ما شما رو قبول داریم، ارادت داریم، ولی ما نمیدونیم الان توی جنگ کی حق کی باطل، نمیتونیم تشخیص بدیم. حضرت امیر نگفت که برو گم شو مثلا، یا من حقم دیگه همین که گفتم اینا. گفت اگر تا الان نتونستی تشخیص بدی، حتما کوتاهی کردی، اما حق داری. پیشنهاد من اینه که با ما بیا به سمت دشمن، حرفای ما رو گوش کن، بعد اونجا برو حرفای دشمنم گوش کن، اما بعد دیگه بی‌طرف نباشی، تصمیم تو بگیر، یا با ما بجنگ یا کنار ما بجنگ. نگو دیگه به من چه، اگه واقعا شک داری. معنیش هم اینه که شکم نداری. خب یه کسایی همون موقع بودن، این ابو هریره که یه عالمه روایت نقل کرده از پیغمبر، این دو سه سال چند سال کوتاه با پیغمبر بیشتر نبوده، ده ها و صد چند صد هزار، ده ها هزار حدیث نقل کرده. این آمده بود تو اون جنگ، بعد تو موقع آتش بس، گاهی توی اردوگاه بود گاهی اونجا، اینجا می آمد نماز به امیرالمومنین اقتدا می کرد، موقع نهار می رفت تو اردوگاه معاویه نهار می خورد. بعد بهش گفتن که آقا شما برخه مرموز با کی؟ گفت آقا نماز پشت علی می چسبه، نهار سر سفره معاویه. شما فکر نکن اون زمان راحت بوده. آقا خوارج سربازان علی بودن، بسیجی رزمنده. بعد تو یک مسئله به شک می افتند، قرآن سر نیزه میره، شعور دینی نداره، تشخیص نداره، و بعدم تقوی هم نداره کم کم. بعد با علی می جنگن، آخرم یکی از اینا علی رو ترور کرد، نه کفار. خب من دیگه اینجا نوشته که به پرواز نمیرسی، من عذر میخوام، نمیرسم.